آقای منتظری عزیز، فکر کنم که ارتباط آقای منتظری میخواد تو
میخواد همین رو خانم شفاپور
خانم شفاپور اینو قبول دارید از
من؟ بله بله من قبول دارم، من قبول دارم که
و قبول میکنید که ما هنوز راهکاری رو نتونستیم پیدا کنیم براش.
بذارید
اینم بگم، به این واسطه دارم عرض میکنم که خیلی از جوانهای ما که میشن مخاطب ما برای همین آمارگیری هامون جامعه هدف درستی نیستن. از این بابت دارم عرض میکنم.
خب شما حرف با شجاعت تمام گفتین، حالا من اگر این حرف رو به عنوان یک مسئول بگم قطعا مورد خطا قرار میگیرم.
آقای خانم شفور ببخشید، آقای منتظری اومدن، من میخوام آخرین سوال ازشون بپرسم. همینجا ببخشید آقای منتظری عزیز، قطع شد ارتباطمون.
من تو برنامه مجلس شروع شده،
من در حد 30 ثانیه دیگه مزاحمتون میخوام. من میخوام بگم که ما محصولات فرهنگیمون چه در حوزه مد و لباس چه در هر حوزه‌ای انقدر قدرت رقابت با محصولاتی که دیده میشه از طرف کشورهای خارجی نداره و به خاطر همین اقبال بهش بیشتره. اینو قبول دارید؟
باید تلاش بکنیم به وضع موجود، اگر قانع بشیم نمیتونیم موفق باشیم. من موافقم که باید تلاشمون مضاعف بشه، هم به جهت زیبایی لباس جاذبه باید داشته باشه و هم این که انطباقش با اصول و مبانی فرهنگی ما.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر منتظری.
خدا
صحبت ناتمام مونده، فهمید؟
خواهش میکنم، همین خدمتتون عرض کردم که بله لباس و کلا فرهنگ مظلوم واقع شده. وقتی که میخوای یک کاری رو انجام بدی که سلیقه مردم رو هم در نظر بگیری، از یک طرف مورد هجوم واقع میشی. اگر از اون طرف باز بخوای یک کار فرهنگی درست حسابی رو انجام ندی، از طرف دیگه، یعنی در
واقع شما فکر نمی‌کنید الان ما داریم سراغ ساختار دیگه؟ ببین الان این
انتقاد ما رو شروع کردیم.
خب الان اینو بگم، ببین الان شما داستان مدارس رو مطرح کردید، مدارس داستان مد و لباس و نمیدونم استفاده شدن مانتوی دختران تبدیل شده به یه رانت خودش که بعد از وزارت خانواده پشتش نیست. این چیزی که محمد حسین راجع به محصولات فرهنگی ما گفتن، این موضوعی که محمد حسین هم گفت راجع به محصولات فرهنگی، شاید منجر به این بشه که ما بیایم به لحاظ بوروکراتیک یک مشاور فرهنگی مد و لباس هم کنار سریال ها و فیلم نامه ها و پروژه های سینماییمون بذاریم. این خودش میشه یه حجم دیگه ای از کارهای
من. الان این کار رو شروع کردم. ببینید اولین کاری که من
نگرانی ما خیلی کوتاه به عنوان جنبندی در 30 ثانیه بفرمایید، این ترس و نگرانی ما برای اینکه خودش دامن نزنه به یک نگیم فساد، ولی به یک موضوع بدتر.
الان شما تو سریال ها، توی فیلم ها، توی تئاتر داریم میبینیم که لباسایی که میپوشن هنرمندای ما خب مخاطب زیادی پیدا میکنه.
همینطوره.
ما الان تفاهم نامه‌ای رو با انجمن تئاتر بستیم، با بنیاد فارابی صحبت کردیم که طراحان ما ورود پیدا کنن به لباسای هنرمندا. هنرمندایی که در جلو چشم مردم هستن و قشر مخاطبشون زیاد هستن.
بله.
ما به این سمت داریم حرکت میکنیم که ذائقه به اصطلاح طراحای ما به سمت هنرمندا حرکت کنه که لباسی که تنشون میکنن مورد مخاطب جوانهای ما قرار بگیره. این به اصطلاح در ابتدای راه هستیم، ولی من مطمئنم که بازخورد خوبی خواهد داشت. ما باید از راههایی وارد بشیم که بتونیم جذب مخاطب رو داشته باشیم. خب هنرمندا نقش بسیار مهمی رو میتونن تو این قضیه داشته باشن. یکی اینه، دوم اینکه ورود پیدا کنیم به مدارس. مدارس هم به هر حال ذائقه ما از بچه‌ها از اون زمان شروع میشه.
متشکرم از شما شفاپور، سپاسگزارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. ساعت 8:04. اما یکی از مناسبت‌های ویژه امروز، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی هست. می‌خوایم به همین مناسبت بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سراغ میهمانمون جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاونت محترم امور اجتماعی سازمان بهزیستی. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما تو حوزه بهزیستی، سازمان بهزیستی، موضوعات مختلف متنوع و حتی چالش زایی داریم، از قانونهایی مثل قانون فرزندگیری، از همه قانونها. بفرمایید که کدوم نقطه رو انتخاب میکنید به عنوان گزارش برای مردم به خاطر زمان کممون، و به عنوان گزارش میفرمایید که سازمان بهزیستی چه کارهایی برای اصلاح امور کرده؟ خیلی کوتاه فقط باشه لطفا.
بله حتما. من هم سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی و خدمت همه مردم عزیز و همچنین همکاران عزیزم در سراسر کشور تبریک عرض میکنم. من همین موضوع فرزندخواندگی خدمتتون یه گزارش عرض کنم. خب ما قانون سال 92 که مصوب شد یه مقدار تسهیلات بیشتری برای بحث فرزندخواندگی ایجاد کرد. بله، و مثلا ما قبلا فقط کودکانی که پدر مادر نداشتن رو میتونستیم فرزندخواندگی بدیم، و الان ما نزدیک به 87% کودکانی که در مراکز شبه خانواده اصطلاح ما میگیم که کودکان رو نگهداری میکنیم، اینا یک پدر یا مادر شناخته شده دارن. یعنی اولا اینا نمیتونستن برن فرزندخوانی، ولی قانون جدید اجازه رو داده. و یا اینکه قبلا فقط به خانواده‌هایی که فرزند نداشتن میتوانستن،
یعنی نمیتوانستن فرزند بیاورند.
بله، ولی الان هم به خانواده‌هایی که فرزند دارن و هم به خانم‌های مجرد بالای 30 سال. و این باشه از سال 92 و 94 که آیین‌نامه تصویب شد در هیئت دولت، و 92 که در مجلس مصوب شد، ما سالانه یه چیزی حدود 1700 تا کودک.
همین میخوام راجع خروجی همین لطفا به عنوان گزارش بفرمایید. الان این تغییر قانون خروجیش چقدر چشمگیر بود و رضایت بخش؟
حداقل ما میتونم بگم تو همون سال اول ما حدود 30-40% تعداد کودکانی که فرزندخوانی می‌رفتن افزایش پیدا کرد. البته ما اقدامات داخل سازمانی انجام دادیم، یعنی همکارانمون در استان‌ها ترغیب کردیم و ملزم کردیم که دائما پرونده‌های بچه ها رو بررسی کنن و پایش کنن به قول معروف، که بتونیم تعداد بیشتری از بچه ها رو به سمت فرزندخواندگی هدایت کنیم. و در خود جامعه هم نیمه دار تغییر روی کرد ایجاد شد، مردم استقبال خیلی بیشتری کردن. قبلا خیلی خانواده ها تمایل نداشتن، علی رغم اینکه ما در حوزه درمان در واقع اختلالات ناباروری پیشرفته خیلی زیادی داشتیم و تحت پوشش دین هم قرار گرفت، ولی همچنان از این سمت هم ما دیدیم که خانواده استقبال خیلی زیادی برای این موضوع دارن. این دو سه تا اقدام که همزمان تقریبا شد کمک کرد به ما که تعداد فرزندخوانی، من فقط اصلا ما سال مثلا گذشته سال 97 160 تا کودک دارای بیماری و معلولیت، حالا بیماری نسبتا شدید، به فرزندخواندگی رفتن. و این خودش نشون میده که نگاه مردم به موضوع فرزندخواندگی چقدر واقعا متفاوت، ولی هنوز ما چالشایی داریم. یعنی ما الان عمدتا درخواستا برای زیر سن 2-3 ساله، ولی من از همین تیبون هم خواهش میکنم مردم ها بیان و برای سنی بالاتر، چون بچه های بسیار عالی داریم در مراکزمون، ولی اینا به هر دلیلی از نعمت داشتن پدر مادر محروم هستن. و این هم اگه ما بتونیم دوباره کمک کنیم با همکاری دوستان رسانه که مردم تمایل بیشتری باز پیدا کنن به سنین بالاتر از مثلا 3-4 سال تا 7-8 سال تا بالاتر، و این بچه ها اگه محبت واقعا ببینن جلب خانواده و جذب خانواده میشن، و بعد چند سال انگار که اینا پدر مادران به قول من دیستی و یا بیولوژیک خود این بچه ها هستن.
بسیار عالی، خیلی خوب هست. متشکرم از شما. ممنونیم از سازمان بهزیستی، سپاسگزار هستیم و امیدواریم که سازمان بهزیستی با تدابیری که اتخاذ میکنه بتونه مسائل، مشکلات مبتلا به عدیده‌ای که تو سطح اجتماع وجود داره رو انشالله برطرف کنه، کما اینکه تا الان با نگاه روز آمدش موفق بوده. و آرزوی توفیق داریم. سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. تبریک عرض می‌کنم.
خیلی تشکر کنم علی جناب آقای هاشمی و همه همکارام و همچنین سرکارخانه شوار و سایر همکارانی که در گفتگو تشریف
دارم. سپاسگزارم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تا اون روزی که خورشید دیگه نتابه، تا اون لحظه، اون روز، تا اون شب که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو، تا اون شب، تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شب، تا اون روز میخورم من به یاد، تا اون روزی که آب دیگه نباره، اون بهار، اون زمستون، تا اون شب که ما ستاره بیافتن از تاق آسمون، تا اون روزی که موج‌ها گم کنن راه
اما بریم سراغ بخش ویژه امروز، ارتباط با مسئولین و سازمان ملی استاندارد ایران. سرکار خانم مهندس منیره پیروزبخت، ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، من صبح بخیر میگم به شما، جناب آقای هاشمی و همینطور به همه شنوندگان محترمتون. یه اصلاحی البته بکنم، من نیره پیروزبخت هستم.
عذرخواهی میکنم از شما، سرکار خانم مهندس نیره پیروزبخت.
بله،
عذرخواهی میکنم.
خانم پیروزبخت، من محمد حسین هاشمی هستم، سلام میکنم بهتون، ارادتمندم، خوش اومدید به صبح گفتگو.
خیلی ممنون، متشکرم.
خانم پیروزبخت، من دوست داشتم که درباره آنچه که از ابتدای سال تا الان در سازمان استاندارد اتفاق افتاده باهاتون صحبت کنم، اما شرایط ویژه‌ای که کرونا بر ما تحمیل کرده یه سری نگرانی‌ها رو به وجود آورده که به نظرم میرسه یه مقداری بیشتر گزارش در این حوزه اگر بشنویم بهتره. از جمله صحبت‌هایی که بعضی از مسئولان وزارت بهداشت می‌کنن درباره ماسک‌ها، که هر کسی از هر جای هر تولیدی که داره میتونه بیاد ماسک تولید بکنه. این یعنی این که ما یک مرحله که استاندارد هست رو داریم برمیداریم که مرحله مهمی هم هست. یا در مورد میخوام ببینم که شما چه میکنید توی این شرایط حساس.
خب ببینین، شما خودتون اشاره درستی فرمودین، الان شرایط ویژه‌ای هست و ما اصلا نمیتونیم فرایندهای قبلی خودمون رو به همون صورتی که بوده ادامه بدیم. بنابراین ما هم در خیلی از فرایندها و کارهای خودمون تغییراتی رو دادیم. در مورد اقلامی که به بحث کرونا مربوطه، خب شما به ماسک اشاره فرمودید، من روی بقیه هم تمرکز دارم که خدمت رو عرض میکنم. ما هم روی ماسک ها الان تمرکز بیشتری کردیم. خب ماسک فقط یک نوعش مشمول استاندارد اجباری بود و دقیقاً استاندارد اصلاً داشت. ماسک جراحی سلایه دقیقاً فقط استاندارد داشت که ما
آره، ولی الان مثلا 20 تا شرکت دارن همینو تولید میکنن. بله، شما یه جستجو بکنید توی اینترنت میبینید که
بله
20 تا شرکته که نمیدونم ماسک طب فلان، ماسک طبی فلان، ماسک سلایه بسار.
بله.
از شما مجوز نگرفتن؟
نه خیر، نه ببینید، من صحبت اولم اصلاح میکنم. این ماسکا مشمول استاندارد تشویقی هستن، یعنی اینکه خود تولید کننده باید بیاد درخواست کنه یا دستگاه رابطش که الان در اینجا وزارت بهداشت محسوب میشه.
تا الان تولید کننده باید بگه خانم
قبلا دید. بله، قبل از این
نه، قبل از کرونا نه،
نه قبل از کرونا چرا.
پس ولی ما الان میتونیم نتیجه بگیریم که بیش از چه میدونم 80-90% ماسکایی که توی بازار هست
به این قاطعیت هم نمیتونیم بفرمایید، چون ببینید در صورت خود وزارت بهداشت به عنوان دستگاه زیرفت حتما داره نظارت هایی میکنه. ممکنه که علامت استاندارد نداشته باشن ولی نظارت وزارت بهداشت دارن، مگر اینکه این واحدهای اصطلاحا ما میگیم که غیر قانونی و زیر پله ای، اینا خب هیچ مجوزی از وزارت بهداشت هم نمیگیرن که حالا این روزها ما میشنویم که متاسفانه اینا زیاد شدن. ولی واحدی که از وزارت بهداشت اصطلاح مجوز داشته باشه قطعا تحت کنترل هم داره.
بله. به نظر من خیلی برای شما ممکنه که ذره سخت باشه، ولی در نهایت اگر ببینیم چون به نفع جامعه است باید انجام بشه. کار نداره که مثلا توی یه طرح ضربتی یک هفته‌ای ما سر بزنیم، اصلا اونایی که واحدهای تولیدی زیرزمینی یعنی کاری نداشته باشیم، چون اونا طبیعتاً توی داروخونه‌ها که به فروش نمیرسه، که توی مترو نمیدونم دست فروشا کنار خیابون اینا میفروشن، اونا رو ولش کنیم، اونا رو بگیم مردم از اینا نخرید، برید از داروخونه ها بخرید. توی طرح ضربتی شما نمیتونید مثلا همه داروخونه ها رو یه سری بزنید و بگید آقا این ماسک از کجا تهیه میکنید، میرسید فکر میکنم مثلا به 20 تا سرمنشه دیگه، بعدش حالا مطالعه کنید ببینید که آیا استاندارد رو داره یا نداره.
ببینید این وظیفه اصلی سازمان ملی استاندارد نیست، ما وظیفه اصلیمون در رابطه با مواردی است که استانداردش اجباری اعلام میشه، مثلا عرض میکنم همین بحث لبنیات که شما در جریان هستین، ما مدام داریم سرکشی میکنیم به همه واحدهای
سنفی و غیره.
ولی خب اب نداره، الان در این شرایط فرضاً میگم وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ها با ما، البته گشتای مشترک داشتیم، مانع اینکه نداشته باشیم گشتای مشترک داشتیم، میتونن با ما همین که شما میفرمایید خود ما به تنهایی خب کفایت نمی‌کنه.
من میگم مثل روحیه جهادی که تو دوران دفاع مقدس بود، قبل عملیات که دیگه نمیگفتن من فرماندهم حالا نمیرم،
بله،
فلان، بله. همه با هم دیگه یه کاری میکردن که در نهایت جون مردم و ناموس مردم زنده بمونه.
الان شما بحث کم بودن در نظر داشته باشین دیگه. الان خب خیلی از واحدهای به اصطلاح خانگی دارن این کارو انجام میدن، به خاطر نه که فقط در ایران و در همه کشور، به خاطر اینکه کم بود الان وجود داره. ما خودمون اعلام آمادگی کردیم به وزارت بهداشت و وزارت صنعت که حاضریم اولا استانداردهایی که وجود نداره رو سریعا تدوین بکنیم که الان داریم میکنیم، خب الان داریم با هم با خودشون همکاری میکنیم. ثانیا اینکه بازار رو تحت کنترل داشته باشیم. خوشبختانه خود وزارت بهداشت در ماهای اخیر، یکی دو ماه اخیر، مدام داره بحث کنترل ماسک‌ها و هشدارهای لازم برای خرید ماسک‌ها به مردم یادآوری میکنه. ما هم خب توی بازار که شما میفرمایید کنترل کردیم، منتها فردا یه دستفروش که توی مترو داره این کار انجام میده، فوقش هم شما بیاین ازش بخرین، بیاین آزمایش بکنین و بعد ببینین که غیر استاندارده. با کی میخواین برخورد کنین؟ دستفروش که فردا دیگه اونجا نیست.
نه اون میگم دستفروش ها رو که باید یه کار فرنگی بکنیم که مردم نخرن.
بله.
بگذاریم از ماسک. خانم پیروزبخت، خبر دارید که یه خودروی به اسم کویک اس داره تولید میشه در سایپا؟
بله. بله. خب
شما
تا زمانی که از ما هیچ هر خودرویی که تولید میشه از ما تاییدیه 85 تا نگرفته باشن، خب
حالا این کویک اس گرفته چون داره پیش فروش میشه،
فکر میکنم دیگه در مرحله آخرشه. بله.
بعد
از ابتدا ما در جریان بودیم وقتی
خواستن. خب خدا رو شکر. بعد اون خودرو نامعلومه کی، نمیدونم صد و خورده ای ایران خودرو چی، اونم
همینطور. اتفاقا اونا ما خیلی سریعتر و زودتر در جریان قرار گرفتیم و
یعنی دیدینش؟
دیدن که اصلا روی اسناد مدارک بله آزمایشگاه های مرتبطش رو داشتیم، خیلی از این موارد آزمایش کردیم. الان تقریبا میشه گفتش که دیگه هیچ مشکلی این خودو نداره. حالا انشالله تاییدیه های قطعش که داده بشه ما به اطلاع مردم میاریم.
یه سوالی دارم.
بله.
شما فرض رو بر این بذارید که این اسنادی که به شما دادین، ما الا ماشاءالله الحمدلله توی کشورمون از این چیزا داریم دیگه، سند با
الا ماشاءالله واقعا نداریم.
حالا ما خودرو نداریم. بیاید من یه روز با هم دیگه میشینیم، من براتون 300 تاشو حداقل میگم. حالا
300 تا چیو میگی؟
که سندی که رو میکنن دوستان با اون چیزی که در واقعیت اتفاق میفته اصلا زمین تا آسمون فرق
میکنه. بستگی داره که اون سند چه سندی باشه. شما حکم کلی نمیتونیم بدید.
حالا من
باید هر کدوم وارد
بذارید یه جور دیگه بگم. این خودرویی که نامعلومه، درسته؟ خب. یعنی شما سندش رو، اسناد رو دیدید، بر اساس اون اعلام کردید؟
نه اصلا اینطوری نیست. ما تمام اسنادی که خودمون میگیریم تا اولا اصالت سنجی نکنیم، ثانیا اینکه اصلا راستی آزمایی نکنیم. یعنی اگر یک واحد تولیدی تو هر زمینه میاد یه سند به ما میده که مثلا من فلان فاکتورم مطابق با استاندارد شماست، تا خودمون آزمایش نکنیم و صحت سنجی نکنیم مثلا قبول نمیکنیم. اینطور نیست که فقط یه سند به ما بدن تموم بشه بره. اگر اینطور بود که خیلی به قول شما با توجه به اینکه 300 تا سند شما فرمایید دارین خیلی موضوع راحت میتونست دور زده بشه. اینطوری نیست.
بسیار خوب. من سوال آخرم رو ازتون میپرسم سرکار خانم پیروزبخت، و اون هم درباره بحث مواد خوراکی هست که این روزهای کرونایی توی بازار داره همینجوری دست به دست میشه. اونها هم هیچ کدوم تقریبا استاندارد نداره دیگه، درسته؟
چه موادی؟ کدوم؟ مثال بزنین که شما چی ها میفهمین؟ چون ببینیم مقرر
مواد استاندارد چیز بود، یه سری مواد خوراکی بودش که میگفتن ایمنی بدن رو افزایش میده و اینا، عکس شما داشتیم میدیدیم که حتی مثلا روش رو ورداشتن عوض کردن یه چیز دیگه ای رو گذاشتن. شما در جریان این هستین؟
شما اسم بیارین به من بگین که مثلا فلان ماده غذایی، نمیدونم شیر، نمیدونم مثلا لبنیات فلان، یه اسمی من بدین که من
به شما. من چون که روی آنتن نمیتونم که اسم مشخص بیارم، اگر
نه اسم مشخص بیارم. نه خود کالا من الان شما بفهمین مواد غذایی،
نه مواد
ده ها هزار
مواد بود برای افزایش ایمنی بدن، یعنی دقیقا به همین موضوع که نمیدونم مواد افزایش ایمنی بدن توی شبکه های اجتماعی هم داشتش بفروش.
نه این مواردی که شما میفرمایین در حقیقت جزء تبلیغ تبلیغات شبکه‌های مجازیه. این اصلا هیچکی نباید به اینا توجه بکنه. افزایش ایمنی بدن خودش بالاخره یک شرایطی داره که پزشکا میدونن و زیرفتا. ما تمام مواد غذایی که در ایران داره تولید میشه در زنجیره تولید از مزرعه تا به دهان، اون بخشیش که به عنوان استاندارد هست و تحت پوشش استاندارد اجباریه ما داریم کنترل میکنیم. از قبل میکردیم، الان هم کنترلمون مضاعف شده که واقعا خیلی من دلم میخواست وقت بود به شما خیلی از آمار میدادم
توی برنامه‌های بعدی.
حتما به ماه چه کارهایی که نکردیم، واقعا چه کارهایی که انجام شده. شما اینا مطمئن باشین، به مردم شریف ایران هم این اطمینان رو بدین که مردم توی این فضای کرونایی واقعا نگرانه حالا اون چیزی هم که میخورن نباشن.
خدا خیرتون بده که این
خواهش میکنم. در صورت ما هستیم، خیالشون راحت
محبت دست شما درد نکنه. سرکار خانم مهندس پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، متشکرم،
لطفه. خدا نگهدارتون.
خسته نباشی،
متشکرم.
برنامه‌مون تموم شد، بهت خسته نباشی میگم. این هفته تموم شد.
6 هفته گفتگو مونده بود.
حالا یه آرزوی خوب بکن مثل همه این هفته.
الهی که انقدر به بلوغ برسیم که حواسمون به جون اطرافیانمون باشه.
ان شاء الله آرزو خیلی قشنگی، منم همین آرزو رو روش تأکید میکنم. و به پایان برنامه امروز رسیدیم. ان شاء الله شنبه راس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگو دیگه در خدمتتون خواهیم بود. مثل همیشه امروز رو هم با دعا به پایان میبریم. دستامون رو هم دخیل آسمان خداوند میکنیم، از خودش میخواییم که پناه ما باشه، از آقا امام زمان هم میخواییم که ما رو شفاعت کنه به درگاه خداوند. امروز رو اینگونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدائی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطوری که خدمتون عرض کردیم، امروز روز بهزیستی و تأمین اجتماعی هست. همکارانمون میان برنامه راه‌های آسمان رو که به نقش خگیرین در همکاری با سازمان بهزیستی میپردازه رو تقدیم حضورتون میکنن.
شما نمیدونین چه عشق داره کسانی که گم کرده ای دارن برن اونجا.
راه‌های آسمان.
و خیلی خوشحالم که در این راه قدم برداشتم.
خیلی ممنون هستی. سلام.
سلام.
جان. من نادر ایران شاهی، سازنده این شیرخوارگاه هستم که در سال 1390 معرفی شدم که این شیرخوارگاه رو بسازم.
جا
جهان حیدری، رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور، از خیریه ها و فعالیت هاشون در کنار سازمان بهزیستی میگن.
ما کمک به سازمان بهزیستی به چند صورت داریم. یکی از کمک هامون خیرینی هستن که به صاحب نیت عام دارن، نیت خاص دارن، در صورت شخص حقیقی یا یه تشکیلات حقوقی که اصلا برای یک بار یا برای چند بار میان و کمک میکنن و یا میرن یا مثلا مسکن ساز میشن میمونن، مثلا خیرین مدرسه ساز به همه ارگان ها کمک میکنن، بعضی با آموزش خراش کمک میکنن، بعضی با سازمان کمک میکنن، بعضی با کمک امداد کمک میکنن. این از باب مجموعه کارهایی که خیرین انجام میدن. اما سازمان بهزیستی به خاطر اون اختیارات قانونی که داره و اون ماده 26 هست، خب یه مجوزهایی رو صادر میکنه که خیریه های تشکیل میشن با این سازوکار که کمکال ما باشن و بتونن به ما کمک کنن، که ما در همون مراحل اولیه پس از این که اینا اعلام کردن و تواناییاشون رو سنجیدیم، میایم در مسیرهایی که میتونن به ما کمک کنن اینا رو سازماندهی میکنیم، که البته الان هم خوشبختانه حرکتی رو شروع کردیم که یه مقداری از اون حالت آشفتگی که قبلا بود اینا رو در بیاریم و رتبه بندی بکنیم و کاملا خط و خطوط ها رو مشخص بکنیم، کمکایی که میکنن رو هدفمند بکنیم، سعی کنیم جاهایی که ما نیاز به کمک داریم اینا رو اعلام بکنیم که حساب در همون راستا و هدر نره.
سال 78 تقریبا فعالیتم توی مردم شروع کردم. توی محفلی وارد شدم، به هم گفتن که یه بهزیستی هست تو قسمت پایین شهر، نیازمند به پوشک و شیر خشکه. خوشحالم رفتم، خیلی هم مشتاقانه اونجا رو بازدید کردم، دیدم که واقعا بچه‌هاش نیازمند. چند تا این بچه ها به من گفتم مامان، من اصلا نمیتونم بگم که من واقعا چه حالی شدم، با اینکه خودم دو تا فرزند داشتم، ولی اونا اون بچه ها اون حرف با من زدن، اصلا خیلی خیلی نمیتونم بهتون بگم چه جوری بودم.
خیرین ما مثل خیرینی هستن که خب بالاخره پای ثابتی هستن و کمکاشون میکردن، بعضی هم پیشنهاد میدن، خودشون مثلا میگن فلان مرکز مثلا درمانی رو بسازیم، فلان مرکز مثلا نگهداری سالمند رو بسازیم و از این قبیل، یا بعضی اصلا میان وقف میکنن حساب املاکی رو یا دارایی هایی رو و داریم الان توانمندی هاشون رو هم حساب میسنجیم و که بتونیم انشاءالله در قالب های متفاوت و هدفمند اینا رو به کار بگیریم که مؤثر باشه به حال ما.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع حجاب و عفاف، پوشش نامتعارف در تابستان همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی. ای نگاه کرمت کار گشای همه